الله الرحمن.
یه بحثی داشتیم در این دعای طلب توبه که بحثی مفصلی بود که براتون عرض کردم. یک قسمت مربوط بود به توبه مبعزه که آیا میتونیم ما یه گناهانی توبه کنیم یه مشتی که بمونه برای بعد، که خوب صحبت کردیم براتون. توبه موقته صحبت کردیم که نمیشه و خلاصه تا رسیدیم به این که در این دعا به خدا عرض میکند که من از کبائر و از صغائر گناهانم از تو استغفار میکنم، که در مورد کبائر و صغائر حرف بزنیم انشالله. و عرض میکنم که میخوردم به مولایمون آقامون آقای عالم حضرت رضا علیه السلام عرض ادب کنیم که بقیه این دعا میمونه برای بعد انشالله دیگه. الحمدلله شما ها منظمین آقا، منم آدم بشم دیگه، من مشکلات دارم، باید به هفت من بدبخت تو خاک بر فرق باید هفت اینجا باشم، اما دیگه انشالله چشم. بعد از این دیگه ها قول یار میگفت، از یکی بود میگفت از من بعد از این از من بعد از این انشالله. خب الان کبائر رو براتون عرض میکنیم که البته در کبیره هم حالا وقتی دعا رو تمامش کردیم یه بحثایی هم انشالله خواهیم داشت. ببینید عزیز من، گناه کبیره گناه گناهه. حالا چرا بعضی میگن کبیره؟ میگن اگر در مقابل گناهی وعده آتش داده باشن اون کبیره است. این یه اصلیه. شما نگاه کنید که مثلا بعضی جاها در قرآن خدا مستقیما وعده آتش میده، ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا، اینا که مال یتیم میخورن آتش میخورن، و سیصلون سعیرا، زودم میرن جهنم. و آتش داده شده. یا مثلا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، کسی عمدن مؤمن رو بکشه جزاش جهنم، خالدن فیها، همیشه هم میمونه. بسم الله. میگن یکی از معیارها این است که ببینیم هر از خدمتتون گناهی را که بعد جهنم بهش داده شده معیار اونه، اون کبیره میشه. اما یه چیز دیگه هم هست، کبیره هم تکرار بشه صغیره هم تکرار بشه کبیره حساب میشه. آه یه نفر میگه گناه چیزی کوچیکه، اما هی روزی چند دفعه انجام میده اون دیگه کبیره میشه. العیاذ بالله صحبت جهنم میاد و عاقبت به شری میشه. چون مولای من امیر المؤمنین سلام الله علیه جنبندی کرده که لا صغیرت مع الاصرار، دیگه صغیری با وجود اصرار نیست. یعنی اگر کسی گناه کوچیکی را مصر باشه، یعنی تکرار بکنه، اون میشه کبیره. ولا کبیرت مع الاستغفار، با وجود کبیره هم استغفار، وجود استغفار هم کبیره نیست. وقتی استغفار کردی از تای دل از خدا بخشش طلبیدی، کبیره هم دیگه نیست. خب بذار من این رو بگم براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر الكبائر فيما بين الصادق عليه السلام من شرائع الدين. خب حضرت چند تجمرده امام صادق سلام علیه از کبائر که اونا رو میگیم. البته گفتم یه امهاتش میگم، یه حواشی هم داره کن، حواشی هم حالا انشالله زنده بودیم شما عرض میکنیم. خب آقا بسم الله الرحمن الرحیم. قال امام علیه السلام امام صادق سلام الله فرمود و یه شرک بالله عز و جل، یکی شرکه. آقا شرک گناه بسیار بزرگی است که خدا نمی بخشه. شما در قرآن خوندید که ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا نمی بخشد اگر به شریک قرار بدن. و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چم پایین تر از اون چم تر از اون را بخواد برای کسی می بخشه. حالا اگر به مشرک بوده توبه کرد تائبا از دنیا رفته، اون بحث دیگری است. اما مشرکن از دنیا بره هیچ دیگه راهی نداره. خب و قتل النفس التي حرم الله تعالی، یکیم قتل نفسی که خدا حرام کرده. العیاذ بالله، یه انسانی را بکشی به ناحق، وای 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 وای. آقایان خواهرها ببینید، یه چیزی در وسط حاشیه میگم، اون این است که من تو انشالله آدم کش نیستیم، اما بیا به یاد حضرت رضا علیه السلام این میگن و امشب توبه کن. من نمیگم، ما میگن. من نمیگم، ما میگن توبه کن. در حدیث داریم روز قیامت خون پخش میکنن، خون پخش میکنن، به یه نفر یه ذره میرسه، یه ارزن میگه مال تو. خدای من آخه کار نکرده بودم. میگه از این میگنای تو یکیش منجر به کشته شدن یک نفر شد. الله اکبر. میگن میتونه به گوشی کسی برسه، اونم به گوشون برسه. الامان، یه وقت خدای نکرده یه حرف باعث یه چیز دیگه بشه. پس برابر این لازم نیست که حتما خودت مستقیما بکشی، ممکنه غیر مستقیما بشه. حالا اینم حاشیه. و حقوق الوالدین، آقا یکیم که حق والدین باشد، وای اینم از کبائره. یعنی چی؟ بله اینم از کبائره. با والدین درست صحبت بکنی، اذیتش بکنی. بله، من یه وقتی پدر مادر پدر پسری میشناختم در سابق، هر دو هم نمازخون و روزگیر. پسر یه چیزی می‌خواست از پدر، آقا یه چیز فلان چیز بده به من، میتونست اونم نده، اصلا بدهکار نبود، ولی میگفت ببین میام آبرو تو میبرم اگه ندی. خب شما به جای خود باشین پسر چیکارش میکنی؟ حقوق والدین. بنده چیزی گفتم در قرآن مجید، منت نمیذارم، من خادم همه شما هستم، اما گفتم که دعا کنید که آدم بشم، چون در هیچ تفسیری نیست. و اون این است که ممکنه یه نفر نیکوکار باشه نسبت به والدین، ولی آقم باشه. در قرآن شما نگاه کنید، در سوره مبارکه مریم سلام الله علیها، حضرت عیسی وقتی میگه و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارا عصیا. ببین من خدا نیکوکار به مادرم قرار داده چون پدر نداشته، و منو جبار و سخت دل و اسیانگر قرار نداده. در مورد حضرت زکریا میگه و برم به والدیه ولم یکن جبارا شقیا. این عصیان با شقیان فرقش اگه بدونید دعاتون میکنم، خیلی مهمه. بگو چرا؟ اونجا که پدر نیست فقط مادر هست، توجه کردی؟ جبارن از جبارن شقیه، ببخشید اصیه اون طرفه، ولم یجعلنی جبارن شقیه. اونجا که پدر مادر هر دو هستن، آدم بخواد بد اخلاقی کنه پشتیبانی هم دیگر می کنن. این میشه جبارن اصیه، جبارت گناهکار. آقا مثلا میگم خدمتی هم کرده، ولی بعد تو خونه یه داد بزد رو اندازه که آقا همه دارن میلرزن، اینجوری خدمت هم میکنه. یه فرزندی سراغ داشتن برای مادرش یه پارچه خریده بود، میگه اون راضی نیستم به کسی بدی، مثلا که نیکوکاره، آقا داد این پارچه رو به یه نفر دیگه، فتنه ای تو این خونه را افتاد. خب نمیخرید که از اول گفتم خدمتتون، مثال زدم، مادرش این برای دکتر ای ببیرم برات، آخ بمیرم، مال میاری تو دفعاتو بخوری، خب میاد بینی یه نوبت یادش رفته،
دواتو نخورده، داد میزنه، پیر زن میفته میمیری.
اونجا که پدر مادر هست بدی کنه جبارن عصیه، جبار گناهکار. اما یه جا فقط مادر هیچ پشتیبان دیگه نداره، خود بد اخلاقی بخوره، جبارن شقیه. وای وای وای، جبار شقی. میگه و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیه. پس این نیکو کاری به مادر، نیکی کردن به مادر با جبار بودن منافات نداره. ممکنه یه براش یه پیرهنم بخری، یه دوتا تحفه هم بخری، یه دادم بهش بزنی، چه حق والدین دیگه. آقا براش پیرهن خریدم، غلط کردی خریدی، کاش از اول نمیخریدی. پس آدم یه بشین پیرهن نمیخواد بخری، داد فریاد. ما حق والدین زیاد داریم. توی یک عقدی آوردم بخونم، من دیگه عقد نمیخونم. من ببین طاقتم تمام شده برای خوشبختی تمام زوجات دعا میکنم. ببین عقد چیزی نیست، ببین پدر مادرم میگم آیه میان دو تا باید بخونی، نه عقد هم میخونم. یه انکهت و زبشته دیگه قیامت که نمیشه، ولی بنده به عنوان برادر دینی میشینم پشت سرشون برای خوشبختیشون دعا میکنم. اصلا دستم نمیاد دیگه عقد بخونم. از 10 تا عقد تو تهران 7 تاش به طلاق منجر میشه. کجای کارین شما؟ بد اخلاقی ها، نفهمی ها. آقا یه رفتن یه جیه خیلی وقت پیش بود، یه عقد آوردن ما بخونم، بعد گفتن که تحقیق کردیم پسره چقدر درس خون فلان مدرسه چزا رفتیم دیدیم که بسترش قسم میخورن، سربازش هم رفته، باباش هم یه طبقه بهش داده، ماشین هم داره، اومده هم میگفتن موبایل هم داره دیگه، موبایل از رقم افتاد دیگه، موبایل ها همه دارن دیگه. خلاصه خدا میدونه چه خیلی مزخرف این کار. موبایل خونه ها رو خراب کرد. خدا شاهده به همین حضرت رضا بعض از این طلاقا که واقع میشه منشأش موبایله. میخواین قبول کنیم میخواین نکنیم؟ بزنس مراکز بپرسین. من اطلاع دارم 2 تا طلاق واقع شد، به خدا به حضرت رضا قسم اطلاع دارم هر دوش منشأش موبایل بود. امان از این مردشو برده. حالا خلاصه الان دیگه نمیگن موبایل، ماشین داره. آقا بچه رفتن درس خون، نمره همه 20، خیلی خوب، همه قبول. یک نفر نپرسید آدم هم هست یا نه. آدم هم لازمه، ولی آدم ماشین حساب شدن خیلی مهم نیست. حتی بعضی ماشین حساب هن. یه استعداد دارن، یه قرر 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 یه چیزی به خاطرشون میسپارد، آدم نیستن درست و دور شما. ماشین حسابه، آدم نیست اصلا. توجه کردی عزیز من؟ خلاصه بله عقد میخوندم، دیدم که هم پسرک نه تعریفش کردم. آقا سر سفره یه نگاهی به مادر کرد، تنم لرزید. وای ما عقد اینو بخونیم چی کار کنم دیگه؟ بگم نمیخونم چی بگم؟ شما ماشین چی کار میکنیم؟ گل خریده، سفره چیده، نمیدونم چی بگم آخه. مرده یه مادر یه نگاهی کرد بدبخ. بعد مدتی مرده دیدم، تو گفتم خب راضی هستین؟ داماد چطوره؟ گفت دعا بفرمید. ها دعا میکنم چشم. اما اون نمره ها دختر به اون نمره ها دادی؟ دختر به اون شمایل دادی؟ بله همینم میشه. نرات ببینه آدمی یا نه. نفس اماره نمیذاره زندگی کنی. گفتش که خب و حقوق الوالدین. پس کبیره اول شرک، سپس قتل نفس حرام حق نداشته بکشه. بله آقای طباطبایی فرمودن قیامت قیامته، قیامت تماشاییه. حالا هلش کن. و حقوق الوالدین، آقا حقوق والدین صدات رو باید بلند کنی، یه ذره صدات بلند کنی حق والدینی. حقوق درجات داره، البته مثل پدر مادره مهربون شما را میبخشن، اما آقا گاهی وقتا خیلی درش میگن. من دیدم، من میگه بابا جون قربون شکلت برم نمیفهمی. قربون شکلش هم میره. بله یک وقت شنیدم چی میگن که یه جوانی از دنیا رفت، خیلی عذاب شد، صاحب دلی کشف کرده بود که این به پدرش میگفته نمیفهمی، پدره میگفته روزی 20 تا من میگه نمیفهمی. بعد دیگه رفتن حلالی طلبیدن، مثل این که عذابش الحمدلله از بین رفت. نمیفهمی یعنی چی؟ خدمت شما عرض شود که ول فرار من از ضعف، یکی فرار از جنگ، یکی از جنگایی که علیه کفار امام یا نایب امام مردم رو دعوت کرده و وجوب عینی هم دارد، میتونه در واجب کفایی حالا اینطور نباشه، در وجوب عینی یواش میذاره در میره، اینم از گناهان کبیر است. و اکل مال الیتیم ظلمن، ظلمن مال یتیم را خوردن ظلمه، توجه کردید؟ خب مال یتیم را خوردن بعد دیگه ظلمن چرا میگن؟ میگن این برای تأکیده. در نحو یه مثال میزنن، میگن که میگن زیدون ابوک عطوفا، یعنی چی؟ زید پدر مهربان شماست. میگن کلمه عطوفن تأکیده، چون مهربانی تو کلمه پدر مستتره، گاهی وقتا تأکید. آقا شما میگین چه؟ قوم کلهم اجمعون آمدن پیش من، ای کلهم میگی اجمعونم میگی، تأکید اشکال نداره. مال یتیم رو خوردن ظلمه، این ظلمن چه آورده چه عرض میشود که تأکیده. و اکل ربا، حالا انشالله در اون در برس بعدی حاشیه در اکل ربا اینو براتون میگم، یه ربا خوردن چه دیگه گناه کبیره است. بله اونم طلبتون باشه یک حاشیه در حاشیه شو براتون بگم. و قذف المحسنات، الله اکبر، افترا گفتن به زنان با عفت و با حیا. بله من اینم دیدم بعضیا در این رابطه خیلی بیباکن. اولا که خواهرانمون برادرانمون عزیزان کاری نکنید که خودتونو در معرض تهمت قرار دهید، و کاری نکنید که یک زن عفیفی هم ارسان به در معرض تهمت قرار بگیره. خب بعضی مقصرن، خب شما یه دخترم مداری پاک مطهر نازنین، نصف شب میره در خونش میاد دبه در با تو حرف میزنه و مجبورش میکنی، بالاخره خجالت میکشه، دخترم می توه، تو تا همسایه میان آره مردی مده بود آخر شب با این حرف میزد. خب این مقدمات چه فراهم نیار، توجه کردید؟ نه قرآن یه آیه داریم، ما اینو گفتم در گذشته براتون، اما یه چیزی که قرآن با واقعیت با ما حرف میزنه، ما بچه همه با واقعیت تربیت نکردیم سابق، الان بد نیست. ببین با واقعیت با تربیت کن بچه رو. من یادم میاد آقا یه جوان بدبخه یه ذره یه جو مو داشت، میگفت چه اول دنیا وزت کرده برو زرد بتراش، دیده بودیم به خدا آقا بیز جوان سرش میتراشید. با این چیزا ما بچه تربیت کردیم. دین اصلا ما اومد رودخونه، احادیث داریم که میفرماید که الشعر الحسن هدیه الله فاکرمه، موی زیبا هدیه خداست، احترامش کنین، مو داری قشنگ شونه کن تمیز کن، هدیه خداست، نه که برو بترش به سطل سلمونی. حالا یه وقت هست سالا به انتفاع موضوع مثل من نداره هیچی، یه وقت داره باید احترامش کن. آقا جواد میفرستن سرش میتراشید، خدا شاهده میمد میگفت ببین جون بابا
الان برو آینه، الان بهتریه اون وقت. یه دروغ هم تحمیل میکرد بر جوان، تیش میشد بیچاره مثل کلم، سرش به چد و حلوایی. اینجوری تربیت میکردن، اینم فکر میکرد که همه دین باباشه، بعد بیدین میشد. باید با واقعیات زندگی کنیم، واقعیات دینی به مردم بگیم. خدا در قرآن با واقعیت با ما حرف میزنه. این شراب چیه؟ ها میفهم فیه شراب فیه ما منافع للناس و نفع و اسمه ما اکبر من نفعه ما. برای شراب هم منفعت هم داره، اما فسادش بیشتر از منفعتش. آقا بله، او که شراب میخوره هزار یک درد میگیرن، عقلش از بین میره، دورجه میزنه، برادرش میکشه. اما الان تمام اطباء تو غرب و آمریکا، اروپا تمام کشف کردن که سرکه که بخورید دقیقا همون منافع رو داره، بدون این چی ضرر داشته باشه. اون ضرر داره، ریر از کار میندازه، چه میکنه چه میکنه. اما میگفتن آینه دم رگه رو باز میکنه، اینجوری میگفتن دیگه، همون سرکه رگه رو باز میکنه، بدون این چه دیوانه بشی بیده دور دنیا. مثلا میگم خدا با واقعیت حرف میزنه، بله این منفعت هم داره اما فسادش بیشتره. حالا میخوام این قذف محسنات رو براتون بگم. یه وقتی در اتفاق میفته، آقا یه نفر خانم محترم زیبایی، خدا انشالله همه تون رو حفظ کنه، همه رو حفظ کنه انشالله، تمشی ایان اهل بیت حفظ کنه، آقا پیش میاد بالاخره شوهرش میمیره. خب به گوش بعضی ها میرسه که خب اون خانم رو شنیده بودن وصفشو، اما دیگه یه صد عظیم مانند شوهر بود جلوش، نمیدونه چیکار میتونه بکنه. هی میگه که خب خدا رحمتش کنه، خب اینم که چیز شد، حالا ببینیم چی میشه کرد. داره نقشه میکشه چون وصف شنیده، خدا رحمت هم مرتب میبرسه، خدا رحمتش کنه. تفلک لا اله الا الله، چه خدم خوشگله، تفلکت با کماله. خب عجب دنیای بی وفاییه. اینا رو میگه در باطن، میگه ما چجوری بهش برسیم حالا که مرحوم شده. حالا قرآن بیاد بگه که نه کافر میشی این فکر رو بکنی خفه شو، نه نه نه، قرآنه با واقعیات حرف میزنه. آقا گوش بدید، علم الله انهم ستذکرونهن، خدا میدونه شما به یادش هستید. صبح که بیدار میشه اول به یادم میفتی که خدا شما براش رحمت کنه. آه الله عجب دنیای لا اله الا علم الله انکم ستذکرونهن. خب الله اکبر، میدونه که به یاد اونا هستین، اما گوش بده. مردم جامعه نگاه دارم میکنن، این آیه قرآن باید در سردر دنیا بنویسیم. گوش داد چی شد؟ اول واقعیات. آقا خدا حالا نکنین این آقا مرحوم شده، همه ناراحته، کاش که نمیشد. اما حالا که مرحوم شده، یه واقعیت هست که یه زن خیلی با کمال زیبایی ازش مونده، یه نفرم بهش علاقه منده، خدا بگه خفه شو، نه. خدا تو رو آفریده، میدونه اصلا جزوان فکر ذکری نداری. علم الله انکم ستذکرونهن ولکن، اخ اخ اخ، این اخ آبرو داره این زن، ولکن لا تواعدوهن سرا، وعدگاه وعده نهانی با اینا نگذارین، متهم میشن فردا، آبروش میره، زنش مرده، شوهرش مرده، زیبا هم است، با کمال هم است، آسیب پذیره، و تو هیچی نشده. خانم ببخشید یه عرضی داشتم، کجا شما رو ببینم؟ نه این دیگه درست نیست. باشه حالا اگه میخوای بری بعد ایام عده بهت دادم، خب برو. اما الان امر قلبی دست خودت نیست. علم الله انکم ستذکرونهن، خدا میدونه که نگاه به یادشون هستین. بلکن لا تواعدهن سرن، وعده نهانی باشه نظره، آبروش میره، متهم میشه. یه دم تقوا ندارن فورا نسبت میدن، قذف محسنات از همجه شروع میشه دیگه. حالا امکان دارین خانم هیچ کار به حرف بعدی هم نکرد نزده، این آقا هیچ کار خلاف نزده، ولی دیده دیشب داشت با شرف میزد، میگه آخ چیکار کنم، دهنم بسته است آخه، سر سری داشتن با هم، هیچ متهمش کردی آبروشو بردی. آقا آبرو شوخی نیست. آیت الله آقای سلطانی طباطبایی بود در قم، میگفتن آقا این یه وقت لقب میدن یه وقت نه، این به معنی کلمه استاد العلماء بود. یه وقت لقب میخوام بدین، میگیم آقا استاد العلماء، یه وقت نه، این آقا آیت الله سلطانی طباطبایی به معنی کلمه استاد العلماء بود. یعنی غیر از مراجع تقلید، ببین آقایون خواهرا، غیر از امام و پیر مردان، مرجع مراجع غیر از اینا چنه بذی کنار مرجع بودن، بقیه تقریبا همه شش درس خونده بودن. به معنی کلمه استاد العلماء بود. پدرش پسرش پزشک، خدا حفظش کنه، پزشک قلب متخصص، آدم نازنینیه، خدا حفظش کنه. گفتش که خدایا به حق حضرت رضا، یا الله ای خدا عاقبت همه رو خیر کن. میگفت پدر محمد خونه ما، آقا اینا خیلی زیباست، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. میگه که نمازشو خونده بود آیت الله سلطانی طباطبایی، نماز دورتشو خونده بود و بعدم یه نهاری خوردیم و نشستیم مثل همیشه تو مبل نشسته بود. یک دفعه گفت یا امیر المؤمنین، پسرش میگه یا امیر المؤمنین، دردم تمام شد. هم تمام. حالا قبل از اینکه ایشون وفات کنه پسرش میگفتم آقا لب. شرحش اینجوریه، پسرشه، پدر مجتهد، مجتهدی که استاد العلماست. گفتم آقا این همه علم داری، اگه بخوای به من یه سفارش بکنی چی میگی؟ این همه علم داری. واقعا وقتی مطلب زیاد شد انتخاب سخت میشه، جدا نه، یه دوتا خودنویس آقا بدم یک شوهرم داره، صد تا خودنویس باشه آدم گیج میشه، انتخاب سخت میشه. آقا اگر تو دریای علمت یه چیز به من بخوای بدی چی میدی؟ یه سفارش، یه توصیه. این سید بزرگوار بعد از سالها تدریس کردن و شاگرد پروری یه تأملی کرد، گفت پسرم آبروی کسی را مبر. الله اکبر. خیلی مواظب آبروهای مردم باید باشی، به خدا با یه حدس و گمان آبروی کس رو میبری. حالا اینجا یکی از آبرو بردن ها اینه که زنان عفیفه رو ما لکه‌دار کنیم و قذف المحسنات به این تهمت بزنیم، و بعد از ذلک از زنا و لواط و سرقه، زنا و لواط سرقه هم از کبائر، و اکل المیته و دم و لحم الخنزیر و ما اهل لغیر الله به من غیر ضروره، که زنا و لواط و سرقت از گناهان کبیره است، و اکل میته که از حیوان مرده گوشت بخوریم، و دم خون خوردن و لحم الخنزیر گوشت خوک از گناهان کبیره است. خدا نکند انشاءالله درست نباشه. آقایون خواهرا، من بعضی چیزا را دوست ندارم بازگو کنم، به خدا دوست ندارم، اما یه وقتی مجبور میشم یه اشاره بکنم. حتی شنیدم که
انشالله دروغ باشه، برن توبه کنن، شما هم تجسس نکنید چون آدم دردسر میفته. شنیدم بعضی از این فروشگاه های بالای شهر مثلا حتی گوشت خوک هم دارن، آخه فکر کنن چه مثلا گوشت خوک خوردن مثلا کلاس، مثلا در حالی که این انقدر، آقا گوشت خوک یه چیز مزخرفیه، اول خدا حرام کرده، بعدم اگه بدونید خوک چه چیزایی میخوره و اصلا یه وقتای گوشت خوک در جای پخته بشه بعد از اون ظرف و ظروف اینقدر بو میده، حتی من شنیدم در بعض بلاد اروپا اصلا خونه اجاره نمیدن، شاید اینجوری باشه، به کسانی که گوشت خوک میپزن، یه چیز مزخرف رجس نجس به هر خلاصه. حالا چون دیگه اسلام گفته حرامه، این میخواد دهنکجی کنه که حتی برای ضررم به خودش بزنه دهنکجی کنه. در تبریز یه دهی هست، میگم ببخشید خرای اونجا صاحبانشون که اونا بار زیاد بزنن میرن بالا یه تپه خودشون قلط میدن بیمیرن جو صاحبانشون ضرر بزنه. آره اینم اینو همونا، چون دیگه اسلام گفته نخور، به لج اسلام میخوره ولو ضررم بکنه به حالش، چون اسلام گفته نخور. بنابراین ولحم الخنزیر، گوشت خوک هم خوردن کبیره است، و ما اهل لغیر الله به این غیر ضروره. یکی هم که در زمان جاهلیت به ما الان حیوان که میکشیم به نام خدا میبریم، ولی اونا نام بت میبردند در حین کشتن حیواناتشون. توجه کنید، به ما اهل به لغیر الله، نام بت و هبل و لات و عزا از اینا میبردند برای حیواناتشون، به حرام میشد. خب تمام اینا چیه؟ گوشت خوک و اکل میته و خون و اینا در وقتی است که آقا ضرورت نیست، گناه کبیر است. در قرآن شما خوندید که بله در قرآن شما خوندید که اگر چنان که در جای کسی گیر کرد مضطره، و اگر از این گوشت خوک یا اون میته ضرر نخوره میمیره. توجه فرمود، الا مضطررتم، در قرآن استثناء شده، اگرچه نخوره میمیره، یه چی گیر کردیم یه تیکه گوشت باید بخوریم، ولی بلوشه نجسه هر چیه، اون تو که بحث دیگریست، میگیم این غیر ضروره، بدون ضروره. و اکل و سحت، یکی مال حرام خوردنه، مال حرامه، تو خودت هم میدونی حرامه، بالاخره آقا مال حرام خیلی ساده به دست میاد، مال حرامه. بعد والبخس فی المکیال والمیزان، کم گذاشتن در ترازو، و ارسم خدمتتون که کم بذارین خدمت شما ارسال، یا این که یک کاری بکنیم که زیاد نشون بده. میگه گوسفند مثلا میگه دم صبح میذارن نمک میلیسه، شنیدم آقا، من که گوسفنددار نیستم، نمک میلیسه تا اونجا که بشه، چون نمک دوست داره گوسفند، بعد تشتش میشه، آب میدن، این 3 کیلو تو ترازو مثلا که سنگین تر میاد، این 3 کیلو چیه؟ مال خود تو، زن بچه تو، زندگی تو حرام میکنی به خاطر 3 کیلو، این مال حرامه. بله من بچه بودم تبریز میدم که زغال فروشا را میرم با آفتابه این زغالاشون آب میپاشن، که وقتی بیان بزنن تو باسکول زغال چیه جمعه؟ 1-2 کیلو مثلا بیشتر سنگین تر بشه، اینو بخره بخوره، ببره بخوره تو خونهشو بده بزنه بچهش. انسان جدن یه وقتای خیلی به خودش ظلم میکنه. والمیسر، یکی هم که قمار، اونم حرامه، قمار بازی حرامه. آقا عزیز من، به انواعش حرامه، خدمت شما ارشد. و شهادت و زور، یکی شهادت زور، آره یه وقت امتحان پیش میاد نزد خدا، آقا شهادت زور. ما یه دوستی داشتیم، بند خدا، هم محل بوده اول انقلاب، هم محل بودیم، رفت آمد داشتیم، خدا آدم امتحان میکنه. شب اومدن گفتن که این مسئولیت هم داشت، یه جای هفتیر هم میبست، گفت زده به دست یک نفر به اینجاش، یه جوان. بعد گفته که اینا معتاد بودن، یه سر کوچه حمله کردن به من، خودم دفاع کردم. آقا همسایه ها چی هم؟ یه مثل بنده را برده بودن خیلی 40 سال پیش. بلتماش تو چی مرا اصری بردن؟ آقا تو شهادت میدی؟ حالا دوست جونجونی وایستاده بوده، تمام مقامش موقعیتش در خطر بود. یه عده ببخشید مثل گوسفند گفتن بله. من گفتم نه خیرا، من اون موقع نبودم در اونجا. آن نصف شب من اونجا بودم. ببینی شهادت بدی. آقا باور کنین جوانا بیدین مگه بودن اصلاح شدن. بدبخت بچاره زدود به اینجا، چه من اونجا من ببینم به تو حمله کرده. من خلاصه شهادت زور باید ببینی و افهم شهادت بدی. ولی من آدم خوبیه، میدونم راست میگی. نه اینا نمیشه، داری میگه شهادت. اگه دیدی برو بگو. شهادت بی خود بدی گناه کبیر است. ولی یعصم من روح الله، الله اکبر. آقا اینم کرم پروردگار رو نشون میده، ناامید شدن از رحمت خدا. انقدر ارحم الراحمینه، میگه حق نداری از رحمت من ناامید بشی. اگه بشی گناه کبیر است. بارها گفتم یه مرجع تقلید اگر بگه به حضرت عباس من میرم جهنم، رسالش باطله. یه پیش نماز بگه به خدا من میرم جهنم، دیگه نمیشه پیش نماز خوند. اگه ناامیدی از رحمت خدا باشد گناه کبیر است. خب والیأس من روح الله والامن من مکر الله. آقا یکم امن از مکر خداست. آقا داره ظلم میکنه، میگه آقا نکن، خدا میزندت، این داره ناله میکنه فلان. میگه با گربه، با دعای گربه سیاه بارون نمیاد. اصلا امن از مکر خدا، خاطرش جمعه. نه به من چیزی نمیشه، هیچ توی نمیشه، جریه میکنه آرام میشه. نه ولا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. از مکر خدا جز زیانکاران کسی در امن نیستند. اون چه احساس امن نمی کنه زیانکاره. یعنی جز زیانکاران از مکر خدا احساس امن نمی کنن. والقنوت من رحمت الله چه گفتی بونو، و ترک معاونت الظالمین، ترک معاونت المظلومین، ترک یاری کردن به مظلومین هم گناه کبیر است. چه البته اگر ممکن باشه. و رکون اینال ال الظالمین، اعتماد کردن به ظالمین و تکیه کردن به اینا، تکیه کنیم به ظالم. چه با اون بریم اگر شیر قهوه بخوریم، آش پلو بخوریم، میاد فلانجا کار من درست میکنه، نه این درست نیست. بعد میفرماید که بله حالا حبس حقوق من غیر عسر. یه وقت حقوق کسی رو حبس کرده، یه مال یه چیزیه نمیتونه بره بده، یه وقت هم نه خیلی آسان میتونه بره بده ولی نمیده، گناه کبیر است. ولی کذب گناه، گناه کبیر است. الاسراف و تبذیر و اینا هم گناه کبیر است. آقا اسراف تبذیر میرزن میپاشن، توجه کرده اینا گناه داره، واقعا گناه داره اسرافا. بله ولی خیانه، خیانت هم آقا بله خیانت هم، همه انواع خیانت هم گناه کبیر است. ولی استخفاف بالحج، سبک شوردن حج. بعضی ها اون وقتا ما جوان بودیم واجب الحج می شدن، خلاصه نمی رفتن. بله ثروت ریخته بود همینطور ولی نمی رفتن. استخفاف به حج یعنی حج را سبک شمردن. بعد می مدن شاید چیزایی می شد، آقا اینا فقیر می شدن. دیده بودیم ما، فراوان بود، فقیر می شدن. بعد هم یه موعظه یه می که بهشون می چرد و متنبه می شدن. آقا دیگه می شدن تو سرشون ایداد بیداد. وقت جوان بودیم پولم داشتیم نرفتیم، الان که پولم از دستم رفته چیکار کنم؟ اینا می رفتن قرض می کردن که برن مکه، چون در وقتش نرفتن دیگه، واجبم بوده نرفتن، پولشون از دستشون رفته، برن قسط بدن. بیدن بودن حاجی قسطی حاجی قسطی بودن واقعا. بالاخره مکه رو به جا می آوردن،
قسط اون با منم میدادن. بالاخره باز بد نشد، بعضی هیچی بود. به هر حال استخفاف به حجم گناه کبیر است. بله خیلی خوب. والاصرار علی صغائر الذنوب، اصرار کردن بر گناهان صغیره هم کبیر است. بذارید اینطوری باشه تا انشالله تعالی. من راجع به ربا هم گفتم یه حاشیه دارم براتون بزنم، حاشیه براتون میگم در آینده. الان یه عرض ادب میکنیم مختصر و بلند شم بره، هم نماز شب شما قضا نشه و منم بالاخره در خدمت تون جلی یه هفته دیگه هم باشم، چون میشه بالاخره فشار زیاد بیاد بمیرم دیگه، سالم بمونم تا هفته آینده خدا بخواد. بله آقایون خواهرها توجه کنید که ما یه عمر در فصل یک امام حرف بزنیم تمام نمیشه. حضرت رضا علیه السلام جان ما به قربانش، آقا چی بگیم، از کجا بگیم؟ یه کسانی از اینا یه ذره نور گرفتن، شدن آقای بهجت، شدن آقای قاضی، آقای بهادینی. آقایون خواهرها ما اینا را نمیتونیم تحمل کنیم، نمیتونیم بکشیم اینا را. از امام رضا من چی بگم؟ از ائمه چی بگیم؟ انشالله که این توفیق زیارت حضرت رضا علیه السلام از ما گرفته نشود. علامه طباطبایی یه چیزی فرمودن، انشالله رفتید حرم یادتون باشه، از من به یادگار براتون باشه. شون فرمودن که تمام ائمه رؤوفن، منتظر رأفت حضرت رضا حسیه، یعنی اصلا بری حرم میفهمی که مهربونه. خیلی حرف بزرگیست. خب اینجا یک صحبت پیش میاد، میگن که حضرت رضا مهربان بود، مثلا فلان امام عالم بود، اون یکی بخشنده بود. یعنی چی؟ یعنی هر کدوم یه صفتی داشتن؟ نه ببین، اصلا شما اینا صفاتشون همش عیناً یکی بود. یعنی حضرت موسی بن جعفر مهربانش مثل حضرت رضا بود، حضرت جواد هم مهربانش مثل پدرش بود، امیرالمومنین هم مثل اینا بود، پیغمبر هم مثل اینا بود. فقط گوش بدید، این مهمه، این از مغزتون انشالله سر نخوره. در گذشته گفتم عزیزان اگر بگین امام رضا مهربان تره چیه نیستی، اون موقع امامی را بر امامی نمیتونی برتری بدی، ائمه یکی هن. پس چرا میگی این مهربونه، اون باب الهوائجه، چرا این را میگی؟ این صفت ها در همه اینا هست، منتها ببین ممکنه صفت رأفت در حضرت رضا ظهور غالب باشد، نه که بیشتر از بقیه صفاتشی از ائمه بیشتره، ظهور غالب بیشتر ظاهر شده. باب الهوائج بودن در موسی بن جعفر ظهور غالبه، بله همه شون باب الهوائج هم، در اینجا بیشتر شده، ظهورش بیشتره، میان ظهوره. حالا یک چیز خلاصه براتون بگم، خیلی مختصر پاشیم بریم دم اذانه، اما این جنبندی رو من در گذشته گفتم به دوستان، شما هم بشنوید. عزیزان خواهران برادران، شما از 130 هجری قمری، از سال 130 هجری قمری تا 230، این یک قرن را میگن قرن اول عباسی. آقایون خانوها، من حساب کردم دیدم که بعد از قرن اول اسلام، قرن اول چه قرن سنگینی بوده، شوخی نیست، توش بعثت بوده، هجرت بوده، وفات رسول خدا بوده، امیرالمومنین حضرت زهرا، حسنین، واقعه کربلا. خب سنگین ترین قرن اول بوده. بعد از اون قرن اول هجرت، اینو بدونید سنگین ترین قرن دوم عباسیه، یعنی از 130 تا 230. آقا اگه بدونید تو این یک قرن چقدر ائمه گرفتار بودن، اهل بیت گرفتار بودن، دستگاه خلافت، خلافت یه مش بنی مروان که بودن در اول، ها
حالا در سال 130 میدونید که قدرت منتقل شد به بنی العباس، یعنی بنی امیه تا 130 بیشتر بر سر کار نبودن. سر سال 130 اولین خلیفه عباسی به نام ابوالعباس صفاح بر تخت خلافت نشست. خیلی خوب، حالا میخوام خدمت تو بگم منتها اون ریشه هایی که در زمان امویون درست شده بود همون ریشه ها هم اذیت میکرد. بله، اینا بالاخره آثارش میمونه، همون ریشه ها اذیت میکرد. به هر حال قدرت منتقل شد به بنی العباس و این قرن به لحاظ ببین به لحاظ این که مسبوق است به ظلمهای بنی امیه و به لحاظ این که خلفای عباسی برای حفظ تخت و تاج خودشون آقا ملاحده و گناهکاران و کفار و حتی به حال خود گذاشته بودن. اینا میرفتن معرکه میگرفتن، زنادقه زمان میرفتن معرکه میگرفتن. زنادقه زندیق یعنی که به هیچی اعتقاد نداره. خب مردم همه باسواد که نبودن. یک فصل مشبعی ما در فاصله 130 تا 230 از معرکه گیری ملاحده و زنادقه داریم. آقا شما نگاه کنید کتاب شریف کافی پر است. اینا زندگی ها ائمه با اینا بحث میکردن، شاگردانشون بحث میکردن. کتاب شریف توحید صدوق رو نگاه کنید چقدر با زنادقه بحث میکردن. خلاصه حالا در وقت دیگه انشالله من راجع به این چیز حرف میزنم به شما، الان خیلی وقت دیره. به هر حال به شما اینو میخوام بگم که خلفا خوششون میمد که مردم به این چیز سرگرم بشن، با اینا به خلیفه کار نداشته باشن، چون اونا درد دین که نداشتن، که درد دین نداشتن. دین اصلا یعنی چی؟ توجه کردید؟ من تخت و تاجم حفظ بشه اینا سرگرم بشن، همین. اصلا به خاطر اینکه اینا سرگرم بشن، سرگرم پیدا میکنن. بله آقا، اینا دیگه ببینید مذاهب مختلف به وجود آمد، مذاهب کلامی به وجود آمد، شب و روز حرف می زدن. آقا تناقض، تضارب آرا، برخورد آرا، یه وقتی از بیکاری مثلا یه چیزایی در می آوردن، همین یه چیز کشته می داد. حالا من اینو میگم چه بدم میاد میگم، ولی چیکار کنم؟ در زمان هارون یه ارسام خدمتتون که گروهی در اومدن که اصلا قرآن مخلوق است یا نه، یعنی بحثایی که فقط مال بیکاری و بیسوادی بود. خب قرآن وحی الهی است فرستاده برای آقا، قرآن مخلوق یا نه؟ هیچی. این شد یه بحثی. یه عالم بزرگوار تو خیابون داشت میرفت یه تجلوشی میگرفتن قرآن مخلوقه؟ نمیدونست موضعشون چیه که بگه مخلوقه، موضعشون چیه؟ بگه نیست. گفتش که مرحوم پدرم گفت در تبریز دوتا مرجع اسم در آورده بودن، یکی شیخ زین العابدین مازندرانی بوده، یکی فاضل شربیانی. این دوتا مرجع مردم از نه تقلید میکردن، حالا مهم نیست همیشه بوده یه از این تقلید میادن. گفت یه دیوونه خیلی هیکلداری بود، پدرم میگفت یه چماغ هم دست میگرفت. یه نفر از دوستان پدرم میگفت این من این دیوونه منو سر یه کوچه تنگی گیر آورد، دروی خیلی کوچه یه متر ارزش. گفت یه چماغ هم داشت، چی یه دونه به گاو میزد، گاوه همچون بود بدبخت بمیره، چی برسه انسان. گفت وایستا بینم خوب گیرم آوردی. مقلد فاضل شربیانی است یا شیخ زین العابدین مازندرانی؟ خدایا یک دیوونه قوی با یه چماغ، خلاصه ممکنه بکشه منو. یه نگاه کردم دیدم نه اینجا در رو نداره اصلا، کوچه کم عرض، دیوارای خیلی بلند. یادم افتاد که النجات فی الصدق، گفتم مثلا من مقلد شیخ زین العابدین مازندرانی ام. گفت شما آورد پایین، گفت شانست آورده بیه برو و الا هستم کلت رو دوتا بکنم.
حالا این آقا قرآن مخلوق یا نه؟ هیچی. آقا یه اتنه میزدن میکشتن، این خوشم نمیاد بگم. یه نفر میگه من رفتم دربار هارون، دیدم یک نفر رو تازه کشتن، جنازش هم بر نداشتن از روی زمین. چقدر نه قسی و قلب بودن. ای خدا، بیدینی مایه هر بدی میشه از جمله قساوت. قساوت خلاصه من خیلی می ناراحت شدم. اون شخص میگه وحشت زده شدم. هارون هم آدم قسی القلبی بود، فوق العاده آدم قسی بود. فهمید که من وحشت کردم، گفت ها ترسیدی؟ خب چیه؟ گفت اتدری من حاضر رجل؟ بدونی چی بود کشتیمش؟ نه چه میدونم. گفت حاضر رجلون، گوش بدید، حاضر رجلون کانه حاضر رجلون کانه یقول به خلق القرآن، معتقد به خلق قرآن بود کشتیمش. هیچی، ما رفتیم. هارون از دنیا رفت و صحبت مأمون شد. خب رفتیم که جناب مأمون ضمن عرض تسلیت بهش گفتن پدرتان چه چیزه، قائل بود به این که خلق قرآن، کسی بگه قرآن مخلوقه کشته میشه، تو چی میگی؟ خب پدرم نمیفهمید. یه نفر میگفت ما با پدرم سر پلو در تعدیق اختلاف داشتیم. پدرم میگفت تعدیق افصله؟ یکی بود میگفت خوشمزه بود. گفت من گفتم خب تعدیق به جویی میشه پلو دوباره. میگفت با آقای والد اختلاف داریم بس این مسئله فقهی. خلاص آقا پدرش ما آدم میکشت سر خلق قرآن، تو چی؟ گفت پدرم نمیفهمید، قرآن تا مخلوقه و تو چی؟ تو چیکار؟ من چیکار نداری؟ پس کار نداری با مردم؟ گفت نه. مأمونم خیلی حقه باز بود، گفت چه اخشا ان یکون فتنه، میترسم فتنه به پا بشه. انا لا ارضا بالفتنه، من اصلا خدمتتون چه دوست ندارم اصلا فتنه بشه. هیچی ولش که هر چی میخواد بگه بگه. تمام این از چه کی بود؟ در عهد حضرت رضا علیه السلام بود. این آدم در زمان حضرت رضا سلام الله علیه بعضی چیزا رو مراعات میکرد که تحت عنوان که من فتنه رو دوست ندارم. نه خیلی هم فتنه رو دوست داشت. برادرش رو کشت. آقا چی میشه بالاتر چی میخوای؟ مگه همه مأمونات امین رو کشت؟ کشت آقا بدبخت و تمام سرش هم به دیار تمام برد نشون داد. اما سیاست بود. اتفاقا امام رضا سلام الله علیه که شهید شد، مأمون یک بخشنامه نوشت به عمال خودش، نوشت هر کجا دیدین عالمی میگوید قرآن مخلوق نیست دستبند بزنیم بفرستین دربار. احمد ابن حنبل شیبانی که الان هم یه مشت از برادران اهل تسنن پیروان او هستن، آقا در یک سفری داشت میرفت و الان جوان بود، البته خیلی هم حالا مشهور نشده بود ولی به هر حال دیگه عالم بود دیگه. بهش گفتن آقا قرآن مخلوق یا نه؟ گفت نه خیر، قرآن مخلوق نیست. آقا دستبند زدن فرستادنش دربار مأمون، منتها یک چند میل مونده بود که برسن به بغداد، دستبند باز کردن، گفتن ارباب مرد، مأمون مرد. مرد مردنش هم داستان داشت. خلاصه لم خانم میگم جنبندی اینه، آقا در این 100 سال، یعنی از کی؟ از 130 تا از کردم چی؟ 230. آقا یک عصر به هم ریخته بود که خدا میدونه. مردم حرم حضرت رضا علیه السلام میرید اینا را متوجه بشین، چون زیارت وقتی قبول میشه که میگه عارفم به حقه باشد، حقش بشناسه انسان. ببین حضرت رضا چیکار کرده. همینطور که ما میگیم امام حسین اگر کربلا نمیرفت ما لا اله الا الله نداشتیم، اینه بدونید که حضرت رضا هم خراسان نمیرفت ما لا اله الا الله نداشتیم. درسته که او را ظلمن بردن، اجبارم بردن، اون دیگه به ما مربوط نیست. اجمال مطلب این است که شما ببینید حضرت در این عصر ظلمانی چی گفتم، تمام مذاهب باطله همه به هم ریختن، دربار خلافت هم بدش نمیاد نمشغول بشن. در یه همچون عصر زمانی حضرت رضا مثل خورشید طلوع کرد و اومد جامعه را اصلاح کرد. این مباحثات حضرت اگر نبود دینی برای مردم نمیموند. آقا این مباحثات گزارش شده در بهار الانوار هست، در توحید صدوق هست و در اون کتاب نفیس عیون اخبار رضا. به به، خدا روح صدوق شاد کنه. چه کتاب نازنین است عیون اخبار رضا، چقدر نفیسه. من از در علمی دارم عرض میکنم، اگر عیون اخبار رضا نبود خیلی از روابط ما با عصر حضرت رضا بریده میشد. باید شب و روز صدوق دعا کنیم ما. خلاصه امام علیه السلام دیگه، امام معصومه دیگه، این کربلا رفتن جدش امام حسین بود، من خراسان رفتنش. بله امام مهربان، جانم به قربانش، حضرت رضا. آقا چقدر افتخار کنیم ما دسترسی به آقا داریم. مهربان آقا، عالم آقا، امام بود. امام باید اعلم الناس باشه، اعقل الناس باشه، تمام صفات کمال در امام باشه. حضرت رضا آینه خدا بود، مثل جدش امیر المؤمنین که گفت ها علی بشر کیف بشر ربه فیه تجلا و ظهر. اینم عین همین، اینم عین پدر بزرگ باش. خب دیگه انشالله بر همتون مبارک باشه. مشهدم میرین این چیزا رو یادتون میرین. آقا خیلی دیر شده، نماز الان شروع میشه دیگه. شما هم انشالله هرچه خواب دیدین انشالله خیر، استخاره ها اینا همش خیر باشه. بعدا انشالله دیگه در خدمت رسیم. خیلی دیر، بذاریم منم برم، شما برید به نماز شباتون برسید. شما رو به خدا سپردم.